توش ارزش پس این اهمیت داره که نگاه بکنید. در مقابل این مطلب رانت گفته میشه اون رنت هست دیگه،
بله.
یا اجاره تفاضلی، بله. من اینجوری معنی کردم، بله. موجود که دلتون میخواد نگاش بشکن،
بله.
اجاره تفاضلی میشه دیفرنشال رنت، یعنی به این ترتیب که اگر فرض کنید رقابتی بین دو تا به اصطلاح نفت، ذخیره نفت، یکی در آمریکا فرض کنید که در عربستان هست، یکی نفت مرغوب عربستان هست و هزینه کم تولید میشه، یکی در آمریکا ولی یک قیمت داره در بازار جهانی، معمولا اینطور شده دیگه. پس بنابراین اگر که نرخ سود نرخ به صدیه باشه به صورت رقابت سرمایه داران، این به اصطلاح دیفرنشال یا به اصطلاح تفاضلی که بین مسئله تولید پروداکتیویتی یا کارایی نفت که از هر یک دلاری که شما اینوست میکنید به اصطلاح اونجا سرمایه گذاری میکنید چقدر نفت میگیرید، باید این به نسبه بیشتر عربستان کاملا بتونه به اصطلاح اجاره تفاضلی بگیرد. این مال اونها هست، این مال مردم عربستان هست که باید در عوض بیجیر مردم هست. بر اساس این کیفیت به اصطلاح ذخایر هست که به اصطلاح دیفرنشال پروداکتیویتی یا فرض کنید این تفاضل بین کارایی این دو تا ذخیره مختلف در نقاط جهان تعیین میکنه که به دولت ها پرداخت میشه. این به دولت هاست به خاطر اینا ملی شده دیگه، ها،
بله.
اصطلاح ملی معنیش اینه دیگه، یعنی مال مردم، خب به نیابت از دولتش میکنه. حالا اگر این دولت نیابت نمیکنه در یه مسئله دیگه. در حقیقت اینجا بیشترین رانت رو حتی که از کردن به مرغوب ترین ذخیره ها تعلق میده، کمترین رانت رو به نامرغوب ترین ذخیره ها. در سطح جهانی است دیگه، یه قانون مشخص این باید ثابتش کردن در حقیقت، یعنی نزدیک 30 چندین سال پیش.
بله بله.
مهم با توجه به تعیین قیمت رقابتی، ما صحبت کارتل زدایی کردیم، رقابت دیگه، ها، رقابت یعنی که ببینیم که چگونه تعیین تکلیف میکنه این نیروها در مقابل هم به صورت جنگ رقابتی که کی پیروز بیرون میاد و کی سود میبره، کی بیرون انداخته میشه. اون دیگه هیچ اتاقی نیست که افراد بشینن تاریک و تعیین تکلیف بکنن برای مردم دنیا. البته این نیست که هیچ اتاق تاریکی هم نیست، ولی معنای کلی در
نفت
اینجوری نیست. خدمتتون که عرض بشه به این ترتیب میبینیم که در این اصطلاح فرایند بازارهای اسپات و بازارهای فیوچرز، بازارهای پیشفروش نفت، تعیین تکلیف در نیروهای عظیم هستن. اینجاست که فایننس تو کار میاد و مسائل مشکل میکنه و البته یادون باشه این اقداری. و به این ترتیب هست که نفت آمریکا در حقیقت در به اصطلاح استیتا یا ایالت هایی که در 48 ایالت لوور بهشون گفته میشه در خود قاره آمریکا، هاوایی و آلاسکا که نهایی بذاری، میبین نفتی که در اونجا تولید میشه مثل تگزاس و اوکلاهاما و غیره، این نفت ها یک شاهای نفت و زمین های نفتی هستن، میدان های نفتی هستن که اون در حقیقت چگونه مرکز و ثقل مثل هزینه نفت رو، تولید قیمت نفت رو تعیین تکلیف در تمام جهان میکنند، در تمام جهان، نه تنها در آمریکا، این در همه مرتبط هستن. و به این ترتیب هست که با نوسانات از و تقاضا هم اگر نگاه بکنش بکنیم میبینیم که اساساً بازارهای جهانی از و تقاضاشون به دور این به اصطلاح مرکز ثقل بالا و پایین میشن، که اگر عرضه زیادتر باشه زیر اون مرکز ثقل میره، اگر که عرضه کمتر باشه تقاضا زیادتر باشه بالای اون میره و نوسان میکنه به طور کلی.
بله.
این که ملی کردن نفت یکی از شرطهایی بود که این نظام قیمت‌گذاری که الان میبینیم به دنبال داشت، یعنی در حقیقت به قول معروف عملا نسک ملی شده که ذخایر نفتی مال مردم کشور هاست، اینها رو میتوانند برای که بسیار توسعه بدن بسیار سرمایه‌گذاری بکنن به صورت موقت به دست کمپانی های خارجی داخلی داده میشه که اینها در از مدت محدودی تولید بکنن و بعدا سودش تقسیم کنن هر گونه که تقسیم هم میخوان بکنن بکنن و این رانت نفت گرفته بشود و برود، ولی باز مالکیت با مردم است.
خیلی
اهمیت این سخنان نظیره، حال این خیلی مهم اینجاست، این نکته رو میخواستم عرض بکنم. خیلی بحثا تو ایران هست، خیلی سوال شده از من و من شرمنده ام که نتونستم مخصوصا به بعد از دانشجویان دانشگاه تهران بود که قبل از این جریانات و سال کردن و بعد از این جریانات انتخابات پدر ما در اومد تو این مسائل بالا پایین شدن و نتونستم جواب بدم، این نکته رو عرض کرده باشم که خدمتتون که از صحبت میشه که خصوص سازی خب خوبه، بذارید خصوص سازی کنیم، این نفس از دست این دولت در بیاریم که دستش نباشه دیگه، بعد میمیزیمش. بعضی از این صحبت ها کردن
دیگه.
بله. من نمیرم دنبال این که چی گفته و قشنگتر گفتن یا جمله سازیش بهتر بوده، این مفهوم بشه بیدن. بنابراین ذخایر نفت خام رو که اگر نگاه بکنیم میبینیم که ذخایر نفت خام که خود با خصوصی سازی تولید آن شما میتونید به اصطلاح لیست بکنن ها که کمپانی هایی بیان استخراج بکنن، پایتون هم مثلا باشن بلکن برن ها. خصوصی سازی این نیست که تمام ذخایر نفت رو بریم به دست یک کسی بره، یا افرادی که حتی ما ایران هستن ها، هزار فامیل هم یا اصلا آدم بدبختی هستن و پول دار میشه ها، بخیر ایرانی هستن ها، اینها بریم دست اونا، اونا مال اونا نیست، مال مردمه، یا پابلیک گوده یا دست مردم باید باشه، اینا مال مردم هست، اینا فروشی نباید داشته باشه. این جاری دادنش به سلیف کردنش به کمپانی های نفتی، خب آدم لیستش میکنه تولید بکنه، اگر کیپیبلیتی نداره اگر خودش بتونه تولید بکنه، اگر بهتر میدونی این کارو بکنه، خب به هر حال هر جور چای نفت ایران هم مثل چای نفت دیگر احتیاج داره که مجموعه جهان یه مقدار بهش برخورد بکنه، آدم راه رو باز بکنه، ببینید چه بکنه. خصوصی سازی این معنی رو نمیده که این ذخایر بدیم به یکی که خصوصیه ببره خودش بخوره.
بله.
خصوصی سازی معنیش این هست که بذاریم یک شرکتی که میخواد تو تولید بکنه بعدا درستی هم باش ببندی ها، ملزمش بکنید در ضمن با شرافت مندانه هم ازش بخواد تو رفتار بکنه، بعد باهاش هم خوب رفتار بکنیم، بیاد خواهش بکنه بعدم تفصیل بندیش رو بده. این خصوصی سازی است، تولید خصوصی سازی است، مالکیت اون خصوصی نمیتونه به کسی بره. یادمون باشه اینو خردگیری کردن در مورد مصدق، یکی گفته بود که باز نمیگم اینجا اسم نشناسید کی گفته بود ولی اسم نمیبرم، تو آمریکا است.
بله.
این حرفو زده بود این تخم لحم شکسته بود تو دهن خیلی ها اینجا که فرم مصدق حتی تو رادیو تلویزیون گفته شده بود.
بله.
اسم نمیبرم، نمیخوام اسمش برده بشه در اینجا، اهمیتی نداره. این حرف زده بود اصلا این نادرسته، نشون ما چقدر بیسواد هستیم، ما چقدر بیبینش هستیم، ما اصلا نفت نمیدونیم چی هست، ما وقتی نمیدونیم نفت چی هست چرا از نفت صحبت میکنیم؟ شیک هست صحبت میکنیم؟ مد هست صحبت میکنیم؟ اعتماد پیدا میکنیم به نفت؟ نکنید. پس این مطلب خیلی مهم هست. پس سپردن میدانهای نفتی به دست سرمایه‌داران خصوصی کاملا متفاوت هست از به طور کلی و بی ربط هست که اگر همه رو بریم دستش، اگر مغرضانه نباشه بی اساسه، یعنی یه آدم بی سواد یه حرف رو میزنه. پس اینو داشته باشیم که این پیچیدگی های نفت فقط قیمت گذاری نیست، مسئله رانت هست، مسئله این هست که به صورت کلی این مسئله بسیار ملی شدن رو در خودش داره. الان جهانی شدن نفت اینجا ملی شدن نفت رو در خودش داره پیشتر کشورها.
بله.
و به این ترتیب هست که قسمت 11 که هست آخر من هست در حقیقت میزنم با این دیدگاه علمی که نیز از توری ارزش مارکس هم مایه میگیره ها، من پشتش واسدم و اون بزرگوار هم خوب کار کرده در قرن 19 و من هم به اعتبار او هست که این حرفا رو میزنم و کارهایی هم که خاص کردم تو نفت خب کار خود من هست. من کار مصدق را در اون زمان نه تنها مطرف دیدم میبینم بلکه انقلابی ارزیابی میکنم ها، می گفتم هزاران بار گفتم
بله کاملا
انقلابی ارزیابی میکنم و با کمال خوشحالی در مقابل دیدگاه های غالبی بعضی از سوسیالیست ها و چپگرایان نظیر بعضی از سوسیالیست ها و نیز راستگرایان سرطرف می ایستم
و جبهه ملی های داریوش همایونی
عرضم همون بود دیگه، عرض بنده
بلد.
من گفتم سلطنت طلب با عرض معذرت هست که این حرف رو میزنم،
بله پهلوی کلمانی
همیشه سلطنت طلب میدانستم و میدانم.
بله
در حال با این مطلب که عرض کردم خدمتتون اعتبار اهمیت مصدق رو حتی امروز هم در این چارچوبی که عرض کردم به این فرم شده بعد از 50-60 سال به این فرم شده ها؟
بله
خودش میبینید
بله.
حالا بعد یه موضوع صحبت کرد که این سرمایه‌داری خود پیشرفت کرده و به حال این هم در راه سرمایه‌داری این کارها رو کرده. خب ببینید شما خیلی اگه کسی حرف رو بزنه وقت ما دنبال این هستیم که بیان ببینیم که یه فرد رو پیدا کنیم که زبان یاد بگیریم، که زبان هم دیگر یاد بگیریم.
بله.
نه ما تحولات، ما اول خارج از سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنیم اینجا، یادمون باشه ما این اقیانوسی که وجود داره اقیانوس سرمایه‌داریه. بعضی خوششون نمیاد، بندم جزشون هست، ولی تو اقیانوسی.
بله.
تحلیل بده حقیقته. آفتاب از اینجا سر به سر از شرق میزنه، از غرب میشینه، کاری سرمایه‌داری رو نمیزنه. باز نکنیم اینجا، اینجا مسئله نیست که سر کلاس نیست، نمیدونم توی بخش خصوصی نیست که ما تو از این حرفا بکنیم بعدم یه خودی جت بگیریم بریم بیرون. ما حقایق سرمایه‌داری ما داریم صحبت میکنیم. تو این جریانات مصدق عملا 50 سال پیشتر بوده است که این کاری کرده و بر اون چارچوب پیش بودنش و جامعه ایران اون زمان و این که سرمایه‌داری کامل هم اون زمان ایران به اون فرم نبوده است. ها زیاد عجله نکنید که فکر کنید همون که ایران تو قرن 20 پاس گذاشت سرمایه‌داری شده است، با این همه احوال نگاه بکنید وقت باز بزرگی او را ما بیشتر درک میکنیم.
درود بر شما باد، سپاسگزار جناب دکتر سیروس بینا. امیدواریم که جوانهای ما به ویژه با توجه به این خیزش پرشکوه و این مقاومت و این تداوم راه با بهره‌گیری از راه این بزرگان و این عزیزان کشورمون و همینطور با این بحث و این مطرح کردن مطالب توسط شما بزرگواران راه رو با نهایت سلامت طی کنند و به پایان برسانند. این راهی رو
تشکر میکنم جناب یوسف زاده. من تشکر میکنم از موقعیتی که در اختیارم گذاشتید و بسیار سپاسگزارم از رادیو آزادگان، رادیو واقعا رادیو آزادگان و آزاده هایی که مثل شما اجراش میکنید. خدمتی که عرض کنم یک شعر از حافظ دارم که سر مطلب هست، چیز به قول معروف آیرونی که میخونم و یه خداحافظی میکنم. میگه آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. ما یادمون بد باشه با این تئوری هایی که نگاه میکنیم، با این حقایقی که میبینیم، با این فرضیه هایی که میبینیم، با این به اصطلاح چیزهایی که ثابت شده میبینیم، تو این بحر عمیق یادمون باشه که به آبم زیاد آلوده هم نباید بشیم. حالا اگه زرم شدیم ولی کاملا این مهم هست که آلودگی های نظیر این بحث هایی که بعضی ها می کنند که به خاطر تخته بعضی هم دوست دارن مصدق های حرف ها می زنند و این نیست که مصدق هم عیب نداشته، ولی این که این دوره از تاریخ مهمترین دوره تاریخ تحولات ایران هست رو به رسمیت بشنن. تشکر هستم، روزتون خوش، شبتون خوش و
مجدداً سپاسگزار و خسته نباشید. لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
درود و بدرود بر شما.
درود و بدرود بر شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره جایگاه و نقش مصدق در تاریخ ایران و اینکه آیا این نقش تمام شده و یا ادامه خواهد داشت، به مناسبت 14 اسفند 43 سال روز درگذشت دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران و اینکه رژیم کودتا اجازه برگزاری مراسم حتی در همان شرایط امنیتی پلیسی سالهای قبل را هم نداده است و چرا چنین است؟ درگذشت مصدق یک تاریخی را تمام می کند و یک تاریخی را شروع می نماید. مصدق یک پدیده است. این پدیده چه مفهومی دارد و در چه بُعد و چارچوب مسئله دورانی قرار می گیرد؟ نگرش پاره ای از افراد که صحبت از دوران توأمان استعمار و استبداد می کنند برخی بدون درک درست از مفهوم امپریالیست آن را مثل نقل و نبات مصرف می کنند. نظر عناصر چپ سنتی در این باره و همینطور به اصطلاح راست، امپریالیست چیست؟ نظر جزنی و احمدزاده، حمله سروش به کانون نویسندگان ایران، منظور و هدف مصدق از پیشنهاد تشکیل جبهه ملی چه بود؟ و آیا کسانی که در جبهه ملی گرد آمدند همگی از این هدف آگاه بودند؟ چگونه باید با یک پدیده برخورد کرد؟ اگر مصدق را دوست ندارید بگویید دوست ندارم. توهین و دروغ درباره مصدق، توهین و برخورد غلط به یک قسمت از تاریخ ایران است که خیلی هم برای ما اهمیت دارد و احترام کسب می کند و فرم می دهد به حرکت ما و چرایی آن. استقلال ملی و مسئله نفت، با توجه به اینکه ما از آن موانع و سدها گذشته ایم و به گلوبالیزه و جهانی شدن نفت رسیده ایم که امروز مشخصا تعیین قیمت نفت در سطح جهان به صورت رقابتی تعیین می شود، مصدق اینجا کجاست؟ مسئله استعمار خود مسئله استقلال را به وجود می آورد و استقلال خود یکی از ارکان عظیم مشروطیت بود. پس از کودتای ننگین 28 مرداد نفت ایران ملی زدایی شد. کودتای 28 مرداد یکی از دلایل بسیار مهم عملکرد شرافتمندانه و حیثیت آور مصدق بود. سرمایه‌داری برتر از فودالیزم است و اینکه چرچیل فودالوار می‌اندیشید. عواملی که باعث کارتل زدایی و استعمار زدایی از نفت شد، اهمیت ملی شدن نفت با مناسبات تولیدی و انباشت جهانی در دوران گلوبالیزه در تضاد نیست و چه دلایلی باعث این امر شد؟ مفهوم و تئوری خصوصی سازی چیست؟ مصدق چقدر پیشرو بود و چقدر از زمان پیشتر؟ کار مصدق در آن زمان نه تنها یک کار مترقی است، بلکه از آن باید از یک امر انقلابی نام برد. توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.